های بسیار قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
امروز در جهان غرب، در اروپا، حتی در آمریکا و کشورهای وابسته به اینها انسان می‌بیند یک حرکتی را به سمت بیزاری از ارزش‌های غربی. اینها انقلاب امام بزرگوار ما و انقلاب ملت ایران قطعاً تا حدود زیادی در همه این چیزهایی که عرض کردیم مؤثر بوده است و تأثیر گذاشته. یک چنین انقلابی امام بزرگوار به کمک مردم به وجود آورد. انقلاب اسلامی ایران دنیای غرب را غافلگیر کرد. غافلگیر شدند، احساس نمی کردند، گمان نمی کردند که یک مرد روحانی تنها و بدون تجهیزات و بدون منابع مالی متنابه بتواند یک ملت را وارد میدان کند. این را در غرب هیچ کس احتمال نمی داد و گمان نمی کرد. احتمال نمی دادن که این ملت با هدایت و رهبری این عالم دینی بتواند با دست خالی بر رژیم تا دندان مسلح حاکم بر ایران غلبه پیدا کند، اونم رژیمی که همه قدرت‌های دنیا از او حمایت می‌کردند، چه شرقی و چه غربی. احتمال نمی‌دادن که این رژیم رو ساقط کنه. احتمال نمی‌دادن که این انقلاب و این امام بتواند آمریکایی ها را و صهیونیست ها را که سالها در ایران جا خوش کرده بودند و بر همه چیز تسلط داشتند بتوانه اینها رو جارو کنه، بتوانه اینها رو از کشور بیرون کنه، اثری از اینها در کشور باقی نمانه.
ای ایران به من بگو، بگو که از کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این 50 قسمت از مجله شنیداری صفر تا صد. قبل از معرفی بخش مختلف این قسمت صفر تا صد، از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامان پیامکی 30367 و تلفن ثابت 2265-2525. و اما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، دلایل کاهش تولید خودرو. خب، متوجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفته با این بخش ها همراه خواهید. ماشین باز با سبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت خودرو که قرار هست که مثل همیشه یک خبر ویژه هم داشته باشیم که سر فرصت بهش میپردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه، یعنی دلایل کاهش تولید خودرو، که سعی می‌کنیم که با کارشناسان و مسئولین در ارتباط باشیم. بسته گزارشی صفر تا صد مثل همیشه کاری از سرکار خانم لیلا علاقمند. و در نهایت بسته چراغ روشن در همراهی با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. ۳۰۳۶۳۷۲۲۶۵۲۵۲۵. ما مثل همیشه یک موضوع اصلی داریم که این هفته موضوع اصلیمون دلایل کاهش تولید خودرو هست. یه موضوع تودلی و جانبی هم داریم که میخوایم در تو با چالش‌های رقابت پذیری توی صنعت خودروی خودمون بیشتر با هم صحبت کنیم. با برنامه صفر تا صد همراه باشید.
ماشین باز، روایت فناوری های صنعت خودرو.
بخش اول، ماشین باز صبحان قالیباف. سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی. زنده باشی صبحان. برای این هفته یه سریال سه قسمتی رو داشتیم بر تو، اون خودروهای عجیب غریب. آره بله. اگر موافق باشی بریم یه سریال جدید رو ببینیم چی داریم.
البته که حالا موضوعی که امروز آماده کردم شاید مثل استیوی سریالی نشه، ما بتونیم
یه قسمته
امروز جمعش بکنیم. فناوری که امروز میخوام در موردش صحبت کنم اسمش هست رئولایت، یعنی رنگدانه های شیشه ی کریستالی. حالا این مشخصا تو بحث چراغ خودرو و مواردی از این قبیل به کار میده. این محصول پیشرفته حاصل کار یه شرکت هلندیه که تو سالهای اخیر به عنوان تحول تو بهبود تشخیص خودروها توسط انسان و سیستم‌های هوشمند مورد توجه قرار گرفته. رئولایت مجموعه‌ای از ذرات شیشه میکروسکوپی هستند با اندازه در حدود 1 تا 10 میکرون که به صورت 100% کرمی و با ویژگی‌های اپتیکی دقیق ساخته شده. حالا من جلوتر چون بیشتر توضیح میدم بعدون موضوع جا میفته میدونم.
من منتظرم که ببینیم که چی. آره
میرسیم بهش. این ذرات مثل الماس توانایی بازتاب و شکست نور به شکل کنترل شده دارن و به رنگ خود یا سایر سطوح اضافه میشن. همین اول بهتون بگم به جهت اینکه خیلی ذرات کوچیکی هستن اشاره کردن 1 تا 10 میکرون، این ذرات قابلیت حل شدن در رنگ رو دارن و مشخصا این کارو میکنن و زمانی که این اتفاق میشه رنگ میکنن بدنه خود رو روی سطوح خود رو قرار میگیرن.
خب این داستان مربوط به رنگ بدن است.
بله بله، تا اینجاست جا افتاد دیگه.
بله بله، بله.
کارکرد کلیدی افزایش قابلیت تشخیص توسط لیدار و بینایی ماشین. اگه خاطرتون باشه قسمت هایی که فکر میکنم سال گذشته داشتیم هم به موضوع لیدار توی خودروهای خودران اشاره کردم.
ساختار خودرو و لیزر و سوناره، یه ترکیبی از اونه.
خب وقتی خودرویی که مثلا از این فناوری داره استفاده میکنه، خودرو مقاومش که خودرو خودران باشه میتونه به سرعت تشخیصش بده. حالا این پس گفتیم که اولا افزایش قابلیت تشخیص توسط این خودرو که در یک آزمایش یک اسکوتر خاکستری متالیک با پوشش رئولایت رو تا 140 برابر بهتر توسط سنسور لیدار شناسایی کردن. این آزمایش انجام دادن و در واقع با این آزمایش اسکوتر به این فناوری تجهیز شده بوده و خودرویی که سنسور لیدار داشته تونسته 140 برابر بهتر اون رو از فاصله ببینه.
این داستان در نهایت منتج میشه به افزایش ایمنی، یعنی
بله بله مشخصا این موضوع تأثیر بسیار زیادی و قابل توجهی تو بحث ایمنی خودرو داره.
تازه این اسکوتر بودی روی خودروها که حتما اوضاع بهتره.
بله بله. مورد بعدی تو کار کرده چیزی این فناوری کاهش بازتاب خطر آفرینه. طبق داده های مؤسسه تحقیقات TNU پوشش های هاویر رئولایت در مقایسه با رنگ های بازتابی سنتی خیرگی و بازتاب آینه‌ای کمتری تولید میکنن. این ویژگی باعث میشه رانندگان با سیستم های حسگر دچار خطای دید ناشی از بازتاب بازتاب نور نشوند. مورد بعدی قابلیت دید در هر زاویه. رئولایت با ایجاد پدیده نورسون به توین فلاپ افکت که حالا این مشخصا موضوعی هستش که در رابطه با بحث رنگ تعریف داره که من این بخوام توضیح بدم یه ذره خیلی طولانی میشه دیگه.
دید قابل از حوصله این بحث بیرونه.
بله بله.
دید
قابل تشخیص رو از زاویه مختلف فکر میکنن، چه منبع نور مستقیم باشه چه در زاویه تون جسم همچنان برای چشم و حسگرها واضح باقی میمونه.
درست.
مورد بعدی تنظیم پذیری سطح بازتابه. این فناوری امکان تنظیم شدت اثر رو داره. در سطح‌های پایین ذرات دهد به نامحسوس در رنگ‌های تیره ایجاد می‌کنه و در سطح‌های بالا حداکثر دیدپذیری رو فراهم می‌کنه. یه مورد دیگه هست که فکر می‌کنم نرسید من سریع جمع‌بندی کنم.
آره مرسی.
رئولایت ترمه افزودنی رنگی نیست واقعا، بلکه یه ابزار ایمنیه که با تکیه بر داده‌های واقعی احتمال دیده شدن خودرو یا کاربر رو جاده رو به شکل چشمگیری افزایش میده. این فناوری میتونه نقش مهمی در کاهش تصادفات به ویژه در شرایط دید تو شب یا و هوای نامناسب داشته باشه.
بسیار خوب، دمت هم گرم، خیلی خوب بود.
سلامت باشی.
ایشالله تا هفته بعد دوری که از همین چیزهایی که آدم بیزره شکه بشر داشته باشی. ممنونم از او. صبحان قالیباف خدافظی میکنم از توی بخش اول، بخش ماشین باز. این فناوری حالا تا بیان که خب یه قرن طول میکشن تا به دست ما برسه، ولی علی این ماجره رنگ برسه به ایران، بحث صافکاری و یک هفته دست رنگ و آب رنگ و لیسه ایناش اینجا ماجرا میشه. بریم سراغ بخش بعدی.
مجله صنعت خودرو.
و حالا سراغ اخبار این هفتم. خبر اول، ایران خودرو و سایپا تعطیل شدند. دوستان از این قراره که ایران خودرو سایپا خیلی اتفاقی بیانیه شبیه به هم دادن و گفتن که برای نگهداری و تعمیرات دستگاهاشون و همچنین جلوگیری از مصرف انرژی و ناترزی اینها از 21 تا 25 مرداد تقریبا 5 روز تعطیل میشن. میدونم خیلی نگران شدی در تو با تعطیلی ایران خودرو، حالا اون زمانی هم که باز بودن چه گولی به سر اون زده بودن. خبر دوم، عدم الزام به گواهی سلامت روان برای صدور گواهی نامه. و ای خاطرتون باشه چند وقت پیش پلیس اعلام کرده بود که توی شروط جدید صدور گواهی نامه باید اون گواهی سلامت روان هم باشه، ولی حالا رئیس پلیس راهور سردار حسینی اعلام کرده که نه، این موضوع الزامی نیست، فقط توی شرایط خاص و خیلی ویژه باید دوستان مراجعه کنن به روانپزشک و مشاوره. الان سوال من اینه که این یه خبر خوب بود یا خبر بده؟ واقعا بعضی از برادران و خواهران که توی خیابون داریم میبینیم یه جوری رانندگی میکنن که کار از روانشناسی و اینها گذشته، کاملا نیاز به بستری دارن. و خبر آخرمون، خریداران خودروهای وارداتی اصلا نگران نباشن. قائم مقام وزیر سمت توی امور بازرگانی گفته که یعنی توی ادامه و ماجره رأی دیوان برای لغو آیین نامه تعرفه 20% برگشت به هم تعرفه 100% گفتن که این ممنوعیت واردات خودرو موقتیه و مردم نگران نباشن. حالا در نهایت اگر خودرویی قرار بود که تحویل داده بشه، خودرو به صورت علل حسابه و در نهایت حالا باید تسویه حساب کنی. یعنی خلاصه اگر الان خیلی خوشحالید که خودرو رو ارزون‌تر تحویل گرفتی از نمایندگی، فردا باز دو برابرشو پول بدین. پس چی؟ خبری هم که قرار هست با هم بیشتر دربارش صحبت بکنیم، اشاره بهش بکنم، قرار خیلی چیز خاصی هم نیست و تحلیلش یه ذره خاص‌تره که قرار هست که اینجوری که گفته شده، قرار هست که خودروهای توی مناطق آزاد که پلاک خاص خودشون رو دارن پلاک ملی بگیرن. از اون پلاک تا این پلاک قاعدتاً یک فرایندی هست که باید یه ذره بیشتر تحلیلش بکنیم. سر فرصت درباره این خبرم هم صحبت می‌کنم.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت. 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی 0 تا 100 رادیو اقتصاد. 0 تا 100، پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه های توسعه‌ای و مؤلفه های سازنده.
صفر تا صد
روی موج ام ردیف 98 مگاهرتز.
3036 37 22 65 25 25 موضوع اصلی برنامه‌مون در تو با دلایل کاهش تولید خودرویی که حالا آماری هم که توی 4 ماه ابتدایی امسال منتشر شده خیلی آمار قابل دفاعی نیست، هم توی خودروسازای دولتی که حالا خیلی هم دیگه دولتی نیستن چه توی خودروسازای مونتاژکارمون. می‌خوایم این موضوع رو با هم بیشتر تحلیلش بکنیم و همراه هستیم با جناب آقای دکتر ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت و بازار خودرو. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم به همراهتون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همواره اگر دوربین رو بذاریم سمت خودروساز و ازش بپرسیم که چرا تولیدت رو افزایش نمیدی، خب قاعدتا بحثای مربوط به کمبود نقدینگی رو وسط میکشه، ولی اگر بیایم سمت مردم خب اوضاع یه ذره دردناکتر میشه و خب تقاضا به مراتب بیشتر هست. اگر بخوام یک نگاه تخصصی نسبت به این موضوع داشته باشیم، چرا چندین سال هست که ما درگیر کاهش تولید هستیم و حداقل توی دو سه سال اخیر وزارت صنعت هر برنامه که ابتدای سال اعلام میکنه تو پایان سال از برنامه خودش عقب هست، این موضوع رو میخواییم از زبان شما بشنویم به صورت تخصصی، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید ما یک چیزی حدود 1,500,000 دستگاه خودرو سالیانه نیاز داریم.
درست.
اگر شما مثلا فرض بفرمایید به صورت متوسط قیمت خودرو رو یه چیزی حدود 15,000 دلار در نظر بگیریم، یه چیزی حدود 25 میلیارد دلار میشه در واقع نیاز این صنعت. خب
تقریبا 25 میلیارد دلار تقریبا.
بله بله. خب اگر این مبلغ رو در نظر بگیریم، یه بخش عمده ای از اینها بر در سالهای گذشته توسط محصولاتی مثل پراید، پلتفرم ایکس 200 سایپا و بعد در این خودرو با پژو پارس، سمن، اینها پوشش داده میشن. اما در حال حاضر هم به لحاظ استاندار و هم به لحاظ سطح مقبولیتی که برای مردم دارن، اینها از اون رده تقاضا تقریبا خارج میشن و مردم میرن به سمت اینکه محصولات بروزتر رو استفاده بکنن. بنابراین ما با یک بحرانی مواجه میشیم که این بحران یا باید براش عرض تخصیص بدیم که بتونیم از محل واردات این کار انجام بدیم، یا از محل مونتاژ قطعات در خودروهایی که به صورت مونتاژی در داخل کشور تولید میشن.
بله.
چالش اصلی همونطور که خودتون هم اشاره فرمودین، تأمین نقدینگی و تأمین ارز مورد نیاز این تولید هست.
خب آقای دکتر قبل میونه کلامتون، تو قبل اینکه بریم سراغ بحث ارزی، من دو تا ملاحظه داشتم نسبت به فرمایش شما. یه دونه اشاره کردیم به اون نقدینگی، یعنی در واقع اون حجم پول، حالا عدد دیگه، عدد 25 میلیارد دلار. اما نکته این هست که خودروساز الزاماً قرار نیست که این پول رو داشته باشه، این پول رو مردم میگیره دیگه، با سودش هم میگیره، یعنی در واقع هم سود عملیاتی رو از مردم میگیره، هم سود جاری رو میگیره، هم سود سرمایه‌ایش رو میگیره. یعنی این پول رو که از جیب خودش نمیده که، یه بخشش هم که توی بازار سرمایه هست داره از اونجا جذب میکنه. الزاماً هر خودرویی که قرار هست مثلا اگر در سال قرار هست 1,500,000 دستگاه خودرو تولید بشه، همه خودروسازا باید دستمون تو جیب خودشون. الان مگه ما شرایط پیش فروش نداریم که مثلا یک سال و نیم دو سال بعد تحویل میدن؟ خب این هم یه جوری تامین سرمایه است دیگه. این موضوع اول. این رو
ببینید. بله. نکته که اینجا وجود داره، درست میفرمایید، این پولا قرار خودشان از مردم میگیره، ولی یه وقتی هست شما اینو در داخل کشور تولید میکنید، یعنی از مردم ریال میگیرید و به زنجیره تامینتون هم ریال پرداخت میکنید. اما یک وقتی هست که قرار هست که این قطعات و مجموعه رو از خارج از کشور در واقع وارد بکنید، در این شرایط شما ریالی که از مردم میگیرید باید برید به دولت، از دولت ارز دریافت کنید، حالا ارز متناسب با اون چیزی که اینجایی که خب دولت به مشکل میخوره.
شما ببینید درآمد ارزی کشور ما، حالا عدد دقیقش رو الان شاید نتونم ذکر کنم، ولی یه چیزی بود مثلا 60-70 میلیارد دلار درآمد ارزی اون هست اگر اشتباه نکنم. درسته؟
نمیدونم، من فقط تایید کردم حرف شما.
البته تو همین رنج باشه دیگه، حالا با توجه به اینکه فروش نفتمون اتفاق درستی براش بیفته اونها. در این شرایط شما که نمیتونید 25 میلیارد دلار تخصیص بدید به خودروساز فقط، ما خب کالاهای اساسی داریم، کالاهای ضروری دیگه داریم و تراز تجاریمون هم تا یه حدی اجازه داره منفی بشه، و در اساسی که ما برنامه اون هستش که رشد اقتصادی داشته باشیم. بنابراین اینجا ما باید بریم به این سمت که تأمین کالاهای خودروهامون از داخل کشور انجام بدیم، قطعات و مجموعه هاشون نمیتونیم همه رو وارد کنیم، یعنی که نمیتونیم همه خودرو رو به صورت کامل وارد بکنیم. خب اینجا برمیگردیم به این موضوع که خودروهایی که در داخل کشور تولید میکردیم هم یا مقبولیت لازم رو ندارن یا استانداردها رو دیگه برآورده نمی‌کنه.
خب من موضوع ملاحظه دومم هم همین بود که چه خوب شد شما بحثش رو وسط کشیدین. الان خیلی از مردم از خیلی از خودروهایی که می‌خرن واقعا راضی نیستن. این مقبولیت که شما گفتین اصلا راضی نیستن، یعنی با کمال بیمیلی سوارشون میشه. اما یک موضوع دیگه ای که هست، من فکر نمی کنم که این تأثیر گذار باشه توی بازار خودرو. اگر یک عزیزی خود ماها اگر نقدینگیمون بودجمون نرسه که خودروی با کیفیت بخریم، مجبور هستیم که اون خودرو رو که الان فعلا باید بخریم دیگه برای حمل و نقل خودمون، خانوادهمون، مجبور هستیم که اون رو بخریم. و اینجوری هم نیست بگیم که چون این ماشین ماشین خوبی نیست پس نخریمش. این موضوع رو فکر میکنم که یک بررسی دوباره باید بهش بکنیم که مقبولیت در بین صنعت خودرو ما نیست، که اصلا نیست، محصولات ما جذاب نیست، اصلا نیست، ولی این به این معنی نیست که فروش خوبی هم ندارن. یک تعبیری هست که حالا توی بعضی از محافل مطرح میشه، یه ذره حالا شاید چندان جذاب نباشه ولی واقعیت داره که خودروساز هر چی تولید میکنه فروخته میشه. شما با این موضوع مخالف این؟
نه، تا حدودی درسته. بله، ما الان اون چیزی که تولید میشه در خودروسازی چالش فروش نداره.
پس این وسط دیگه عملا مقبولیت از حیز انتفاع دیگه خارجه دیگه، یعنی چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم اینه، یعنی ماجرا اینه.
درست میفرمایید. یعنی ما الان با این که اون مقبولیت وجود نداره، مردم کشورمون مجبورن خرید کنن.
درست.
ولی یه بخشی از اینها اصلا به واسطه استانداردها کنار گذاشته شدن، یعنی در واقع میگیم که فیزات شدن، از رده خارج شدن و دیگه تولید نمیشن.
بسیار. دکتر فرصتتون فقط به اندازه یه جمع‌بندی کوتاه هست.
بله بله. ببینید، ما وقتی که خودروسازمون دولتی بود، با فشارهایی که دولت به خودروساز می آورد باعث می شد که تولیدش رو حفظ کنه. یعنی برحال مثلا دولت این تشخیص رو می داد که ما یه چیزی بوده 1,500,000 دستگاه نیاز داریم، پس می اومد خودروساز فشار می آورد، اونم به هر شکلی بود تولید می کرد. ولی وقتی که ما میریم به سمت خصوصی سازی، باید این انتظار داشته باشیم که ممکن است که خودروساز خصوصی ما تبعیت نکنه لزوما از اون فشارهای دولتی، و کاملا پیش بینی می شد که اگر به این سمت بریم تولید خودرو کاهش پیدا کنه. و یکی از مطالبی که در اون بره مخالفان خصوصی‌سازی می‌کردن همین موضوع بود. الان هم به نظرم یه بخشش به خاطر همینه، یعنی شما قبلا مثلا با هر حاشیه سودی خودروساز موظف بود تولید کنه، اما الان ممکن است که تشخیص بده یه خودرویش رو با ارزش تولید کردن نداره و از تولید خارج بکنه یا تعدادش رو کم بکنه، و این دست اتفاقات هم باید به این موضوع اضافه.
خیلی متشکرم، ممنونم، همراه بودیم با جناب دکتر ابوالفضل خلخالی. با شما خدافظی میکنیم. یک موضوعی رو خیلی زیاد بهش اشاره میشه و یه ذره شفاف سازی بکنیم تو این داستان. میگن سال گذشته 1403 مثلا یه چیز حدود 1,500,000 خورده هزار دستگاه خودرو تولید شده. میدونی که این آمار وزارت صنعت همه انواع خودرو رو میگه.